ساعت 5 عصر در ایران، بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. تصادم 2 هواپیما در ژاپن 5 کشته بر جا گذاشت. داوود عبداللهی زندانی عقیدتی کرد اعدام شد. سخنگوی قوه قضاییه رئیس زندان اوین را مسئول قطع تلفن بند زنان دانست. درود دوباره به شما شنوندگان رادیو فردا. در پی تصادم 1 فروند هواپیمای مسافربری ژاپنی و 1 هواپیمای گارد ساحلی این کشور، 5 تن از سرنشینان هواپیمای گارد ساحلی کشته شدند. تصاویر منتشر شده از فرودگاه هانیدا در شهر توکیو نشان می‌دهد که هواپیمای مسافربری آتش گرفته. مسئولان فرودگاه اعلام کردند که ماموران امدادی تمامی 379 مسافر این هواپیما را تخلیه کردند. گزارش‌ها حاکی است این هواپیما از نوع ایرباس A350 بوده است. به گزارش رسانه‌های ژاپنی، هواپیمای گارد ساحلی 6 سرنشین داشته که از آن میان 1 تن از حادثه گریخته است. اما در ایران، حکم اعدام داوود عبداللهی زندانی عقیدتی اهل مهابات پس از 14 سال زندان بامداد امروز سه‌شنبه در زندان قزل‌حصار اجرا شد. داوود عبداللهی به همراه 6 تن دیگر در آذر ماه 1388 به اتهام قتل مموستا عبدالرحیم تینا امام جمعه مسجد خلفای راشدین شهرستان مهابات بازداشت شدند. این افراد ماه‌ها در بازداشتگاه اداره اطلاعات عمومی ارومیه تحت بازجویی و شکنجه بودند. اتهام‌های این 7 نفر مواردی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های سلفی و محاربه و افساد فی‌الارض عنوان شده. از میان بازداشت شدگان 2 تن پیشتر اعدام شده بودند. با اعدام داوود عبداللهی 4 تن دیگر همچنان در خطر اعدام هستند. نهادهای حقوق بشری بارها به شکنجه شدید این زندانیان و عکس اعتراف‌های اجباری از آنها اشاره کردند. مسئول ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه در جریان نشستی خبری قطع تلفن بند زنان اوین را در حوزه مسئولیت رئیس این زندان دانست. آقای ستایشی در پاسخ به پرسشی در این باره گفت بر اساس آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها انتظام این گونه امور مؤسسه کیفری بر عهده رئیس مؤسسه کیفری است. او در این حال گفت که این مورد را به مبادی زیربط منعکس می‌کند. در جریان بازدید 6 دی قضات دادگاه انقلاب و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از زندان اوین، شماری از زندانیان زن عمدتاً سیاسی در اعتراض به سرکوب مردم، حبس، بازداشت و شکنجه، شعارهای ضد حکومتی و اعتراضی سر دادند. به گفته نزدیکان برخی از این زندانی‌ها، در روزهای اخیر فشار بر این زندانیان زن معترض افزایش یافته. ممنوعیت از ملاقات و قطع دسترسی به تلفن از جمله این فشارها بوده است. شامگاه دوشنبه ساعتی پس از تهدید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، کیف و خارکیف بزرگترین شهرهای اوکراین هدف موشک‌ها و پهپادهای روسی قرار گرفتند. این حمله‌ها تا بامداد امروز سه‌شنبه ادامه داشت و در برخی نقاط موجب قطع برق و گاز شد. ولادیمیر پوتین پیشتر تهدید کرده بود که حمله روز شنبه به بلگورود بدون پاسخ نخواهد ماند. مقام‌های روسیه میگویند در این حمله 20 تن کشته و 111 تن زخمی شدند. هنوز گزارشی درباره میزان خسارات حمله‌های اخیر روسیه به خاک اوکراین منتشر نشده است. نزدیک به 3 ماه از آغاز سرکوب مخالفان کرملین در روسیه در طی سال گذشته میلادی به سطحی کم سابقه رسیده. در کریمه الحاقی شمار کسانی که در 1 سال به دلایل سیاسی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند بیشتر از جمع پرونده‌های مشابه در 8 سالی است که از زمان ضمیمه کردن این شبه جزیره به روسیه می‌گذره. از دید مدافعان حقوق بشر، کرملین معترضان به جنگ علیه اوکراین رو مهمترین تهدید برای بقای حکومت ولادیمیر پوتین می‌دونه. آن رایسکایا بیشتر گزارش می‌ده.
سال 2023 در روسیه بدون اعتراض های گسترده گذشت، اما بسیاری از مخالفان سیاست های کرملین و به ویژه معترضان به جنگ روسیه علیه اوکراین روانه زندان شدند. به گزارش اوود اینفو، سازمان غیر انتفاعی که بازداشت های مخالفان کرملین را رصد میکند، در حالی که در سال 2022 اکثر مخالفان جنگ به پرداخت جریمه محکوم شده بودند، سال گذشته نزدیک به 800 نفر به 36 تا 77 ماه زندان محکوم شدند. دوره زندان برای کسانی که به دلیل نوشته های ضد جنگ در شبکه های اجتماعی محکوم شدند 34 تا 65 ماه بود. در سال گذشته الکسی نوالنی و ولادیمیر کارامورزا، سیاستمداران سرشناس مخالف کرملین، به ترتیب به 19 سال و 25 سال زندان محکوم شدند. ساشا سکوچیلنکو، نقاش و هنرمند، به دلیل چند یادداشت ضد جنگ به 7 سال و سه شاعر آرتیوم کامردین، ایگور شتوبا و نیکولای دینکو به دلیل شعرهای ضد جنگ مجموعاً به 16 و نیم سال زندان محکوم شدند. دست کم 43 خبرنگار از جمله ایوان گیرشکوویچ، خبرنگار وال استریت جورنال، و آلسو کورماشوا، خبرنگار رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، در بازداشتگاه هستند یا به زندان طولانی مدت محکوم شدند. دست کم 75 پیرو کلیسای شاهدان یهوه که در روسیه فرقه افراطی اعلام شده، نیز به دورهای طولانی مدت زندان محکوم شدند. گزارش های متعدد هاکیست بسیاری از متهمین پرونده های سیاسی از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم، شکنجه و تجاوز قرار می گیرند. دمیتری اریشکین، تحلیلگر سیاسی، می گوید هدف کرملین مجازات سنگین برای فعالین اجتماعی است تا اکثریت جامعه از ترس دست به اعتراض نزنند.
کرملین معتقد است اگر کسانی که اعتراضشان در خاطر مانده به شدت مجازات شوند، بقیه می ترسند و از هر گونه اعتراض خودداری خواهند کرد. قوانین متعددی تصویب شده که زبانشان عمدتاً گنگ و چند پهلوست و اجازه می‌دهد هر گونه اعتراض و نارضایتی از سیاست‌های کرملین و به ویژه جنگ علیه اوکراین به عنوان انتشار اطلاعات کذب، احیای نازیسم، اقدام علیه امنیت روسیه و یا حمایت از تروریسم تعبیر شود. به زودی تحریک روسیه هراسی به فهرست جرائم کیفری اضافه خواهد شد که دست حکومت در مقابله با معترضان به کرملین را کاملا باز می گذارد. پس از آغاز جنگ علیه اوکراین، حکومت علیه فعالین سیاسی اجتماعی داخل روسیه نیز جنگی تمام عیار آغاز کرد و کل دستگاه حکومتی به دستگاه سرکوب تبدیل شد تا این فعالین را نابود و دیگران را وادار کند سکوت محض اختیار کند.
مموریال، مهمترین سازمان روسی مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل که در روسیه فعالیت آن ممنوع شده، در جنبندی نتایج سال گذشته میلادی اعلام کرد سیستم سرکوب به شکل در روسیه احیا شده که از زمان استالین دیده نشده بود. بر اساس این بیانیه، به درخواست ولادیمیر پوتین، روابط اجتماعی در روسیه به گونه مهندسی می شود که ترس عامل بازدارنده هر گونه اعتراض باشد و به ویژه مخالفان جنگ به عنوان قربانیان اصلی گلچین شدند و کرملین آنها را مهمترین تهدید برای بقای رژیم می داند. ماریا کاتسارووا که سال گذشته به عنوان نخستین گزارشگر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در روسیه منصوب شد، نیز معتقد است جنگ علیه اوکراین نتیجه عدم حضور جامعه مدنی فعال بود و با آغاز جنگ معترضان به آن هدف اصلی سرکوب دستگاه حکومتی شدند. وی به کارن تایم، تلویزیون روسی زبان رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، گفت از آغاز جنگ علیه اوکراین حکومت روسیه بر خفه کردن هر گونه صدای معترض تمرکز کرده و پایه‌های جامعه مدنی در روسیه را از بین برده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
نزدیک به 3 ماه از آغاز عملیات اسرائیل در نوار غزه با هدف از میان بردن گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار داره میگذره. اکنون مقام‌های اسرائیلی از آغاز مرحله تازه‌ای از جنگ سخن میگن. در این مرحله از شمار نظامیان اسرائیلی که در غزه هستند کاسته میشه. این در حالیه که تلاش‌ها برای آتش بس یا دست کم وقفه در جنگ تاکنون بی‌نتیجه مونده و مقام‌های اسرائیلی از جنگ بلند مدت سخن میگن. بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه، شمار فلسطینی هایی که تاکنون در این جنگ کشته شدن از 22 هزار تن تجاوز کرده. نگاهی داریم به این موضوع، کاری از همکارم ایلیا جزایری.
اسرائیل میگوید شماری از ساکنان شهرک‌های واقع در شمال نوار غزه به خانه‌های خود باز خواهند گشت. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در این باره گفت:
بر پایه توصیه‌های ارتش اسرائیل و نهادهای دفاعی به زودی می توانیم ساکنان محدوده 4 تا 7 کیلومتری شمال نوار غزه را به خانه هایشان بازگردانیم. در مرحله اول 7 مجموعه را شامل خواهد شد که پیام هایی بدین منظور دریافت کرد.
این در حالی است که درگیری های شدید میان نظامیان اسرائیلی و اعضای گروه افراطی حماس در منطقه از مرکز و جنوب نوار غزه ادامه دارد. گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. بنابر گزارش ها حملات 24 ساعت گذشته اسرائیل به اردوگاه های البریج، المغازی و دیرالبله در منطقه مرکزی نوار غزه دست کم 70 کشته بر جای گذاشت که اکثرشان غیر نظامی هستند. درگیری ها در شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه هم به شدت ادامه دارد. این در حالی است که مقام های اسرائیلی از مرحله جدید جنگ در غزه سخن می گویند. یک مقام اسرائیلی که خواسته نامش فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفته است با کشیده شدن جنگ به سال جدید میلادی، اسرائیل شماری از نیروهای خود را از غزه باز می گرداند تا هم از یک سو بر عملیات هدفمندتر علیه گروه افراطی حماس تمرکز کند و هم از سوی دیگر بتواند نیروهای ذخیره خود را به زندگی غیرنظامی بازگرداند تا به اقتصاد کشور کمک شود. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل در این باره گفته است:
متوت ملخمه مخیوت لخیمه ممشخت.
برای رسیدن به اهدافمون جنگ طولانی مدتی در پیش داریم که برای اون آماده هستیم. ما در حال برنامه ریزی برای مدیریت هوشمندانه جنگ هستیم و در عین حال به تشکیل نیروهای ذخیره، به وضعیت اقتصادی، به خانواده ها و تجدید قوای نیروهامون هم میپردازیم.
جنگی که 15 مهر گذشته در پی حمله غافلگیر کننده گروه حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی آغاز شد. حمله ای که در آن حدود 1200 نفر که اکثرشان غیرنظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. تلاش های میانجیگران برای آتش بس یا دست کم وقفه در جنگ و تبادل اسرا میان اسرائیل و گروه حماس ادامه دارد. در میان این تلاش ها ایتمار بن گفیر وزیر امنیت ملی اسرائیل که از جناح راست افراطی است خواستار پیشبرد طرح کوچاندن ساکنان نوار غزه به کشورهای دیگر شد.
ما باید برای پیشبرد اهدافمون راه حل کوچ ساکنان غزه رو تشویق کنیم. این یک راه حل درست، عادلانه، اخلاقی و انسانیه. از نخست وزیر و وزیر امور خارجه میخوام از این فرصت برای برنامه ریزی پروژه تشویق ساکنان غزه به مهاجرت و به دیگر کشورهای جهان استفاده کنن. اشتباه نکنید. ما شرکایی در سراسر جهان داریم که میتونن به ما کمک کنن.
יש לנו פרטנרים ברחבי העולם שאנחנו יכולים להסתייע בהם.
پیش از این نیز به صورت غیر رسمی چنین طرحی مطرح شده بود که با مخالفت شدید کشورهای مختلف جهان به ویژه مصر و اردن، دو کشور همسایه اسرائیل، روبرو شده بود.
همونطور که در گزارش هم شنیدید، گزارش ایلیا جزایری، با کشیده شدن جنگ به سال جدید میلادی که به تازگی آغاز شد، اسرائیل شماری از نیروهای خودش رو از غزه برمیگردون. از جمله هدفهای این تر تمرکز بر عملیاتهای هدفمندتر علیه گروه افراطی حماس و در منطقه اعلام شده. به گفته مقامات اسرائیلی از بین بردن گروه حماس که در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا و اروپا هم قرار داره، همچنان هدف اصلی این جنگ. اما بر اساس آمار وزارت کشور بریتانیا، سالی که گذشت، سال 2023 میلادی، ایرانی‌ها پس از افغان‌ها دومین گروه بزرگ پناهجویانی بودند که از کانال مانش عبور کردند و خودشون رو به سواحل بریتانیا رسوندند. بر اساس این آمار، حدود 1/5 مهاجرانی که در سال 2023 وارد سواحل انگلیس شدند از افغانستان بودند. پس از اون ایرانی‌ها با 12% و پس از اون شهروندان ترکیه با 11% در جایگاه‌های بعدی قرار دارن. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر در این بخش خبری بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. بازخواهیم گشت.